أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در فقه فرهنگ به فصل دوم از فقه فرهنگ کلان رسید. فصل اول در فقه فرهنگ کلان فقه فرهنگ باورها بود که این بحث رو ما به پایان رسوندیم. بحث ما در فصل دوم، سلام عبدالله، درباره فقه کلان گفتار هاست. گفتیم برای بررسی اصول حاکم بر گفتمان اجتماعی یا اصول حاکم بر کلان گفتارها، باید به نهادهای مربوط به گفتمان اجتماعی، گفتمان سازند، بپردازیم. اولین نهاد از نهادهای گفتمان ساز، گفتیم، نهاد رسانه است. در تعریف نهاد رسانه هم این چین گفتیم، ابزاری که وسیله برقراری و جهت‌دهی روابط اجتماعی است، از طریق نقل و انتقال پیام‌ها، خبرها و ارزش‌های اجتماعی. این تعریف بود که ما حالا از رسانه بیان کردیم. بحث ما بعد از تعریف رسانه به مطلب دوم رسید که در مطلب دوم هم گفتیم رسانه، نهاد رسانه کلن، چون ابزار حاکمیتی است، یعنی ابزار مربوط به روابط اجتماعی است. و در گذشته گفته ایم که هر پدیده اجتماعی وسیله حاکمیت باید مدیریت بشه. روابط اجتماعی باید به وسیله حاکمیت در هر نظامی، اختصاصی به نظام اسلامی نداره، روابط اجتماعی باید به وسیله حاکمیت مدیریت بشه. چون اساساً از نگاه مخصوصاً فقه سیاسی اسلامی و امامتنا نظامون یا نظاماً للمله یا این جامع الکلمت علی التقوا، اون چه جامع الکلمه است حاکمیت، اون چه افراد رو تبدیل به جمع می کند حاکمیت، و حاکمیت است که روابط اجتماعی رو هم می آفریند و هم جهت می دهد. لذا هر پدیده مربوط به روابط اجتماعی و مربوط به جهت‌دهی روابط اجتماعی، این پدیده پدیده حاکمیتی است، باید به وسیله حاکمیت مدیریت بشه. رسانه هم همینطور، رسانه باید به وسیله حاکمیت مدیریت بشه. یعنی حاکمیتی که نتواند رسانه را مدیریت کند حاکمیت نیست. اگر حاکمیت نتواند رسانه عمومی را که جهت دهنده روابط اجتماعی است و سازنده روابط اجتماعی است، اگر نتواند مدیریت کند، معنیش این است که مثل یک حاکمیتی است که نتواند امنیت برقرار کند، مثل یک حاکمیتی است که نتواند قانون را پیاده. یعنی به یه شکلی عدم مدیریت رسانه، عدم مدیریت ابزار رسانه که جهت دهنده روابط اجتماعی است، این مساوی با زوال حاکمیت یا ضعف حاکمیت. این مطلب دومی است که بیان کرد. در اشاره به این مطلب، حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه در خطبه قاصعه که خطبه 192 است اشاره به این مطلب دارد که ولا تطیع الادعیاء، که حضرت اشاره دارد به اینکه این ادعیاء و کبرایی که اینها به وسیله دخول در چشم ها و اثرگذاری بر شما از طریق چشم و گوش، یعنی همون رسانه هایی که چشم و گوش شما رو پر میکنن، اینها شما رو منحرف میکنن، ها جامعه رو به سمت و سوی دیگری میبرند. لذا حضرت صلوات الله تعالی علیه در این خطبه، در این بخش از خطبه، نهی از تبعیت از ادعیا میکند. اگر بتونید این بخش از خطبه رو برام میتونید بیارید، دارید اگه تو این برنامه هاتون نهج البلاغه هست، خطبه 192، چون من به خودم نیوردم نهج البلاغه، خطبه 192 نهج البلاغه، اگر نهج البلاغه نهج البلاغه صبح صالح باشه، صفحه 290، ولا تطيعوا الأدعياء الذين خلطتم بصفكم كدرهم. جا در این مقطع این آمد. بله این اولشه. بله حالا این حالا ترجمهش نمیاد، خود متنش. آره حالا اون اگه لطف کنید بینم اونه که اگه فرشید بعد خود مخواد بخونید شما. ولا تطیع الادعیاء، از اینجا از همین نه بصف بکن مرضا هم بعد بعد ادامه بدید. بعد بیم استرقاقا لعقولكم، انجا شروع میشه. بعد و دخولا فی عیونكم نفسا في أسمائكم نبله. بعد بعد بس كافيز دیگه. همین ما شاهدمون از این خطبه همین مقطع بود که حضرت اشاره میکند که چگونه مستکبران از طریق رسانه های عمومی عقل انسان ها رو تسخیر میکنند، اندیشه انسان ها رو تسخیر کنند، چگونه از طریق نفوذ در چشم ها و نفوذ در گوش ها راه گوش و چشم انسان ها رو میبندند بر سوی حقیقت و مطالب باطل خودشون رو از راه چشم و گوش به ذهن مردم فرو میکنند و در نتیجه اون چه اتفاق میافتد همون خلطتم به صفکم کدرهم یا همساد این هاست، یعنی صفای جامعه به وسیله اون چه اونها آلوده می سازند، صفای جامعه رو، صفای جامعه آلوده میشه. ما گفتیم که این لابد در اینجا لابد تکوینی است، یعنی به هر حال هر جامعه ای بدون حاکم، ولو حاکم ظالم، نمیتواند برقرار بشه. به جامعه حاکم میخواد، حتی حاکم ظالم از هر جمرد بهتره. نکته فرمایش حضرت اینه، یعنی وقتی هر جمرج باشد، ظلمی که در نتیجه هر جمرج اتفاق میفته از ظلمی که به وسیله یه حاکم ظالم در جامعه رخ میده این بدتره. وقتی هرج و مرج بشود هر کسی ظلم میکند به دیگری، دیگه ظلم عمومی میشه. حالا وقتی حاکم یکی باشه ولو ظالم باشه، بازم ظلم محدودتره. یک نفر ظلم میکنه، یک نفر ظلم میکنه ولی قانون برقرار، ولو قانون بد. این نکته مهمیه، این اصل مهمی است. ما در مسائل فقه سیاسی هم بحث کردیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است، حکومت بد بهتر از بی حکومتی است. و این تجربه هم تجربه اجتماعی هم همین رو ثابت میکنه که وقتی حکومت نباشه اصلا هرج و مرج را بیفته توی جامعه. این چنین وضعیتی ظلمی که اتفاق میفته شدیدتر از ظلم حاصل و ناشی از حکومت ظالمه. به هر حال برگردیم به اصل مطلب. خب این رسانه مهمترین مأموریت رسانه چیست در نظام اجتماعی؟ گفتیم این رسانه باید در اختیار حاکمیت بشه. مهمترین کاری که رسانه می کند همین رسانه که باید در اختیار حاکمیت بشه، چون ابزار حاکمیتی است، سازنده و جهت دهنده روابط اجتماعی است. مهمترین مسئولیت و وظیفه رسانه جمعی فرهنگ سازی است. همین فرهنگی که ما درباره فقه فرهنگی بحث میکنیم، در فقه این مطلب بحث میکنیم. فقه فرهنگی میگیم فرهنگ سازی. گفتیم الان تعریف فرهنگ را هم در اوائل بحث فقه فرهنگ آورده ایم. گفتیم منظومه پسندها و ناپسندهای مقبول در هر جامعه. هر جامعه یه منظومه ای از معروف و منکر دارد. همین چیزی که ما در رسانه فقهمون اش به معروف و منکر تعبیر میکنیم، همون فرهنگ معروف و منکر، منظومه پسندها و ناپسندهای اجتماعی که یک جامعه این منظومه رو به عنوان منظومه پسندها و ناپسندها میپذیره، قبول میکنه، در رفتار بهش عمل میکنه. این میشه فرهنگ جامعه. حالا این خیلی گستری زیادی داره، شامل همه عرصه‌های زندگی میشه، از آموزش و پرورش، تربیت، اقتصاد، سیاست، همه چی، هنر، همه اینها رو شامل میشه. خب این فرهنگه. فرهنگم هویت جامعه رو میسازه. یعنی اگر کسی بخواد جامعه رو تعریف کنه و بگه جامعه چیست، هر چیستی هر جامعه‌ای به هویت اون جامعه. حالا ما در یک بحثی داریم، ما یه مقاله هم داریم خیلی پیش، شاید 30 سال پیش این مقاله ما نوشتیم در رابطه با مسئله هویت اجتماعی، که این هویت اجتماعی از نظر اسلام یا بگید از نظر علم الاجتماع اسلامی، این هویت اجتماعی رو کی میسازه؟ این هویت قوامش چیست در هر جامعه؟ این مسائلی که میگیم مخصوص جامعه اسلامی نیست، اینو در مباحث علم الاجتماع اسلامی هم ما مطرح کردیم که هویت هر جامعه ای رو حاکمیت جامعه میسازه. حاکمیت جامعه هویت سازه. و لذاست که در آیه کریمه آمده است که میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلم. از این کتاب یعنی هویت جامعه، شخصیت هر جامعه به کتاب هر جامعه است. در قرآن کریم هم برای فرد کتابی است، هم برای جامعه به ماهی جامعه امت. یوم تدعا کل امت الا کتابها، یعنی هر امتی کتابش، یعنی هویتش اونجا در روز قیامت، هویتش اونجا عرضه میشه و بر اساس هویتش اون جامعه ارزیابی میشه. هویت جامعه به کیست و به چیست؟ به امام اونجا. ولذا دارد که مثلا در روایات زیاد داریم که در همین تفسیر همین آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم که مثلا هر جامعه ای روز قیامت با امامش محشور میشه، تبع امام میشه. در اون آیه کریمه هم امام اگر امام نور بود، سرنوشت جامعه رو امام نور تعیین میکند، و هم اگر امام امام نار بود، امام ضلال، سرنوشت جامعه رو امام ضلال تعیین میکند. اون چه شاید یکی از صریح ترین آیات کریمه قرآن در این مضمون، اون آیه کریمه که فرماید که درباره فرعون که میفرماد و ما امر فرعون بالرشید یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود. یقدم قومه، پیش قومش حرکت می‌کند، او اونها رو میکشاند با خود به جهنم. دیگه نمیتونن ازش جدا بشن، نمیتونن بگن ما دیگه با تو نیستیم. هرچی هم میخوان بگن با تو نیستیم فایده نمی کنه. لذا کل ما دخلت امتون لعنت اختها، با هم دیگه جنگ هم دارن این پیروان و با مستکبرانشون مستزمان. وقالت ضعفاء الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار قالوا انا کلم فيها. قد حکم الله بین الامان. هنا يتبرؤون ولكن لا ينفصلون، يعني تبري ميجوين ولي تبري دي فايده اي تبري ميجوين. هر کسی در آیات دیگه هم دارد که از طرفی مستضعفین به مستکبرین میگویند که شما ما رو به اینجا کشاندید، از طرفی مستکبرین به اونها میگویند که نه ما سلطه ای بر شما نداشتیم، خودتون بد بودید که آمدید دنبال ما. این هست. اما معذالک سرنوشتشون به هم گره خورده، این سرنوشتشون نمیتوانند از این سرنوشت به هم گره خورده خود رو جدا کنند، نمیتوانند. میخوان مثل اون آیاتی که میگد که ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلموا. خب بله، جهنمی‌ها دلشون میخواد که از جهنم بیان بیرون. اخرجنا نعمل صالحا، در آیه دیگر داریم که ما رو از این جهنم بیار بیرون، ما دیگه در زندگی بعدی دیگه سعی میکنیم عمل صالح انجام بدیم. که اونا گفته میشه دیگه فرصتتون گذشت، اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر یا من یتذکر و فیه من یتذکر. بهرحال اونها میخوان جدا بشن از هم، میخوان که سرنوشت خودشون از اونها تفکیک کنن، اما تفکیک پذیر نیست. یقدم قومه فأوردهم النار، فرعون میکشن اونها رو با خودش. امام نور هم همینطور، که امام نور هم اتباع امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه از او جدا شدنی نیست. این که فرمود عینونی، گفتیم که این عینونی گاهی معنی داره. این عینونی صرفا حرف نیست، صرفا یک کلام نیست که گفته شود، حقیقت هست. یعنی اتباع علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، اتباع ائمه خدا، باری هستند بر دوش اونا، باری هستند. اونها این بار رو باید با خود بکشند. در هر چه تقوای بیشتری اتباع امیرالمؤمنین از خود نشون دهند، بار علی بن ابی طالب سبکتر میشه صلوات الله. این عینونی، عینونی حقیقی است. عینونا ببرع و اجتهاد، یا عینونا بالبرع، زیاد داریم در روایات این مضمون. حالا در اون نامه حضرت امیر صلوات الله علیه به عثمان ابن حنیف هم که آمده است و معروف است. به هر حال فرهنگ هر جامعه ای هویت اون جامعه رو تشکیل میده، و هویت هر جامعه ای هم با امامش شکل میگیره. معنیش این است که پس اونی که فرهنگ جامعه رو میسازد کیه؟ امام جامعه است. یعنی بنابراین هر چیزی که مربوط به فرهنگ عمومی و فرهنگ سازی اجتماعی باشد با دست حاکمیت بشه. ولذا رسانه که فرهنگ سازه و فرهنگ عمومی رو میسازه، هویت سازه، این باید دست حاکمیت بشه. اما در شرایط کنونی اینه که میگن نمیدونم این فضای مجازی باید آزاد بشه، اینا اونایی که میفهمند که خائنن، اونایی که نمیفهمند که خب نمیفهم. در خود کشورهای پیشرفته هم حاکمیت رو اونا دست میگیرن. یعنی الان تو آمریکا، تو فرانسه، تو انگلیس، الان حاکمیت فضای مجازی و مدیریتش دست کیست؟ دست خود دستگاه حاکمه است. اونها اجازه نمیدن که فراتر از سیاست های دستگاه حاکم فضای مجازی فعال بشه. چرا نمیدن عکس حاج قاسم توی فضای مجازی حضور پیدا کنه؟ چرا؟ چون حاج قاسم یه نماد ضد حاکمیتی اونهاست. اینا کسی که بهشون ضربه محکم زده به حاکمیت اونها در بخشی از جهان، این مرحوم حاج قاسم رضوان الله تعالی، لذا هم اجازه نمیده، نه اسمش نه عکسش تو فضای مجازی، تو انستگرام و غیر انستگرام و اینها اجازه حضور عکس ایشون نمیده. خب این اعمال حاکمیت دیگه، اونها حاکمیت اعمال میکنن در فضای مجازی. بله، این از این منطق درسته که به هر حال هر کسی که میخواد حاکمیت کنه باید فضای مجازی، یعنی فضای رسانه، باید در اختیار او باشه. باید فضای رسانه رو مدیر، از نظر علمی درسته، کار درستی دارن میکنن، البته کار درستی یعنی طبق موازین علمی دارن عمل میکنن، البته خونه ها اساس کارشون نادرست، اونها خب ظالمن، ناحقن. ولی اون فرمایش بزرگی که از بعضی از بزرگان نقل است که لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، برای فرهنگ سازی ابزار همون ابزاره، راه همون راهه. اگه فرهنگ خوب بخواد منتشر بشه، باز فرهنگ خوب را از طریق رسانه اجتماعی و رسانه عمومی شما نشر کنید، جا بیندازید، ایجاد کنید. فرهنگ بد هم اگه بخواد منتشر بشه، همین راهش هم همین. ابزارها یکیست. بدی و خوبی بستگی به چی دارد؟ به محتوا داره. اگه محتوا بد بود کار بد میشه، اگه محتوا خوب بود کار خوب. فلذا مهمترین کار رسانه های عمومی فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی هم یعنی هویت بخشی. هویت بخشی کار حاکمیت. حاکمیت باید بیاد هویت جامعه رو بسازه. و هر جامعه ای به وسیله حاکمیت هویتش ساخته میشه. هر حاکمیتی که نتواند هویت جامعه خودش رو بسازه، این حاکمیت تداوم پیدا نخواهد. یکی از مشکلات جامعه امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه این بود که یک تغییر هویتی بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر جامعه اسلامی حاکم شد. هویت رو عوض کرد، ارزش ها رو تغییر داده، ارزش ها تغییر شد، اون چه پسند بود شد ناپسند، ناپسند ها شد پسند، جاها عوض شد، دوباره مستکبران برگشتن به جایگاه استکباری خودشون. این هویت جامعه و این قدرت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه بود که توانست معذالک این جامعه رو کنترل کنه و بخش عظیمی از جامعه رو هویت سازی کنه و هویت گردانی کنه. در حقیقت بتواند به تدریج، اگر به حضرت مهلت میدن سلامات الله تعالی علیه، بله حضرت مقتدر بود، به تدریج این هویت رو پاکسازی کنه. اما خب پرسد نشد به حضرت سلام الله. چی؟ شخصیته. نه شخصیت هر انسانی مثل و کل انسان الزمناه طائره. اونجا این تفسير این آیه توی این آیه آمده، توی آیه سوره اسراء، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک. الزمناه طائره، این طائره همون عمل دیگه، یعنی عمل هر انسانی رو به گردنش می آویزیم. این عملها که تراکم پیدا می کنن میشن کتاب طرف. عمل هم عمل اختیاری منظوره، این عمل همون چیزی که هویت انسان رو می سازه. ما در مباحث علم الاجتماع اسلامی این رو گفتیم که انسان یک شخصیت جسمی و یک شخصیت مادی دارد که این رو خودش نمی آفرینه، خدا بهش میده. هر کسی متولد میشه با یه شخصیت جسمانی خاصی بود، با یه شکل و با یه قواره و با یه شخصیت معنوی دارد، یه شخصیت حقیقی، شخصیت باطنی دارد. اون شخصیت رو انسان خودش میسازه با چی؟ با عملش. لذا گفتیم اون آیه کریمه سوره نو که قال نوح یا رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، که بعد حضرت خدا میگه قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. بعضیا اومدن اینجا میگن باید اینجا ما یه چیزی در تقدیر بگیریم، انه مثلا ذو عمل غیر صالح، میگم نه، انه عمل باقون. اونی که خدا هر کسی رو به عملش میشناسه، شخص انه عمل، او عمل غیر صالح. تو نوح چی؟ تو نوح عمل صالحی، دوتا با هم دیگه نسبتی نه، نیست من اهلك. نسبتی که خدا میشناسه این نسبت های جسمانی نه ارزش نداره، از بین میره. اون نسبتی که پیش خدا نسبته که اهلیت اهل درست میکنن، و در اهل البیت هم همین رو میگیم، در اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، این اهلیت اهلیت انتصاب جسمی تنها نیست. حسین مندی معنیش اینه، حسین مندی، فاطمه مندی، علی مندی، یعنی هویت او هویت محمدی صلی الله علیه و آله. خب ادامه بحث رو انشاءالله به هفته آینده موکول میکنم اگر عمری بود. صلی الله علی محمد.